بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که گمان میکنن آمریکا و اسرائیل دولت‌های معمولی هن و حدودی برای خودشون قائلن، نه حد ایدئولوژیک، نه حد قانونی، نه حد اخلاقی، نه حد قوانین بین الملل، نه شرم، نه ترس از چیزی و کسی، هیچ نوع معیاری برای محاسبات اینا وجود نداره که کجا توقف کنن و در جنایات تخفیف بدن مگر اینکه جلوشون رو بگیری. یعنی تنها چیزی که اینا سرشون میشه قدرته. تمام قوانینی که خودشون درست و غلط نوشتن برای دنیا از جنگ جهانی اول و دوم به بعد، همه رو خودشون نقض میکنن. این قوانین رو برای کنترل بقیه نوشتن، خودشون رعایت نمی کنن. در باب حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق زندانی، حق مردمی که سرزمینشون اشغال شده، حق بیماران، حق مجروحان، حق اسیران، هیچ خط قرمزی وجود نداره. اون زمانی که بچه ها لانه رو گرفتن و امام گفت خوب جایی رو گرفتید، ولش نکنید. مدارک که یکی یکی می آمد بیرون، وقت معلوم شد اونایی که داخل کشور می گفتن اینا خلاف قوانین دیپلماسیه، اینا جنگ افروزیست، اینا کار درستی نیست، خلاف قوانین بین الملله، برای چی حرف رو می زدن؟ برای که تمام اینا اسنادشون از لانه بیرون آمد، همشون. فکر نکنید یه اتفاقات پراکندهی توی چند سال افتاده جدا جدا، اینا عیناً ادامه همون هست. همونایی که زمان شاه بر ایران مسلط بودن، غارت میکردن، اعدام میکردن، میکشتن، تجاوز میکردن، با انقلاب اسلامی اخراج شدن، همونا بعد توی اسناد لانه در اومد که در کشور مشغول انواع و اقسام توطئه ها، ترور، جنگ داخلی، اعتصاب را بندازن، برن خرمن محصولات گندم اینا رو آتش بزنن، این سلاح شیمیایی، این سلاح ها، بمبا، موشک ها، هواپیما، اینا همه آمریکا، انگلیس، فرانسه، شوروی، روسیه کمونیستی، آلمان، همش همینا میدادن بهش. حالا سوال بعدی، اون جنگ 8 ساله که تمام شد و ایران یک قدم عقب نرفت، 200,000 شهید دادیم، اونا هم که رفتن جنگیدن و شهید شدن به نام اسلام رفتن. تمام عملیات ها شب عملیات بحث حسین و کربلا بود. گرایش های ناسیونالیستی، ملیگرایی، سکولار، فلان، اصلا یارفو نبود. همونایی که 8 سال کنار صدام با ما جنگیدن و همین رژیم های نفتی میلیارد ها میلیارد پول به صدام دادن، همونا بعد تو مرحله دوم توی جنگ 10 ساله‌ای که توی عراق و سوریه و یمن و اینا بود که داعش و کیو فلان آمدن به جنگ این طرف، این مرحله دوم همون جنگ بود، اونجا هم شکست خوردن. مرحله سومش الان داخل اسرائیل، باز همونایی که تو دو مرحله قبل علیه ما بودن، همه اونا الان علیه غزه و لبنان و علیه ما دارن کار میکنن. یعنی شما فکر نکنید یک گسست و گسلی این وسط بوده. الان این در واقع یه جنگ جهانیه که بیش از 40 سال ادامه داره و 3 تا فازش تا الان عبور کرده. در 2 فاز گذشته اینا شکست خوردن. همین ترامپ گفت ما 7,000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو عراق و سوریه و شکست خوردیم. که رئیس جمهورهای قبل از من احمق بودن. آخرش هم رسما ترور قاسم سلیمانی و فلان. الان هم اینا شما بدونین، الان هم در غزه و لبنان اینا پیروزی نظامی نداشتن، هیچ. 2 تا هنر دارن: کشتن مردم بیگناه، بمباران، بمبای 1 تنی بریزن بالا سر خانه های مردم، قتل عام. یکی صنعت قتل عام، دوم صنعت ترور. توی 2 تا ماهرن. بعدم قرار بود ما تروریست باشیم، شما قربانیان ترور. الان که قهرمان ترور شما این که اینا به ترور شده ها میگن تروریست، یعنی به هنیه، به سنوار به سید حسن، به کی، به قاسم سلیمانی، اینا به اینا میگن تروریست. وقت اونا اینا رو ترور میکنن، اینا تروریستن. خریت روزگار. برای چی؟ برای که 1000 تا فیلم سینمایی تا حالا ساختن که کیا تروریستن، کیا شکنجهگر ساواک، طرفدار حقوق بشر، شکنجهگر سازمان سیا، اینا که کودتا میکنن، ترور میکنن، جنگ را میندازن، بمب هسته‌ای، بمب شیمیایی میذارن، اینا دموکراتن، طرفداران حقوق بشرن. اونایی که از خانه های خودشون دارن دفاع میکنن و ترور میشن، اونا تروریستن. اینه. و رسانه ها که خودشون افشا کردن، ببینید این مالک اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک، اینا هم اون مارک زاکربرگ میگه ما میگیم آزادی بیان، ولی منظورمون آزادی بیان کسانیست که اونجوری که ما قبول داریم حرف بزنن، نه که هر کسی هر چیز رو بگه. شما دیدین عکس قاسم سلیمانی و سید حسن و سنوار رو هر کی گذاشت تو اینستا، بله، تو فیسبوک، تو چیز، اینا فوری برش داشتن، تو واتساپ و اینا فوری برمیدن. ولی از اون طرف صهیونیست ها، آدم کش ها، این فاشیست ها، همه چی میگن به سرعت تکثیر میشه. یعنی همین سکوهای رسانه‌ای ظاهراً آزاد ماهیت خودشونو توی قضایای یک سال اخیر به خصوص، یعنی از ترور شهید سلیمانی تا الان خودشونو کاملا نشون دادن و دنیا فهمید. حتی این شهدای اخیر پدافند، شهدای ارتش، همین یک دو هفته پیش چهار پنج نفر شهید شدن، عکس این شهدا رو هر کس گذاشت تو اینستاگرام فیلتر کردن بستن. با فضای مجازی شما ببینید خود آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل در مسائل مربوط به خودشون چطور برخورد میکنه. فرانسه رو دیدید رئیس تلگرام رو گرفت، زندانیش کرد. دیدید دیگه. سه هفته پیش، بله، بازداشتش کرد، گفت ولت هم نمی‌کنیم مگر اون چی که ما میگیم اطاعت کنی. او هم تسلیم شد. گفت تمام اطلاعات از هر کس تو تلگرام علیه اسرائیل، آمریکا اینا حرف میزنه، تمام اطلاعاتشون رو بدید. و از این به بعد خط قرمزت هم ایناست، چون خود رئیسش روسه، البته با روسیه نیست ولی معامله میکنه، اهل معامله ی آزادی بیان هست. با تلگرام برخورد کردن، با توییتر. اون سالی که ایران چند سال پیش شلوغ شد، توییتر یک عیب فنی پیدا کرده بود، باید تعطیل میشد 6 ماه. این رو کلینتون تو خاطراتش هم گفت ما تماس گرفتیم، گفتیم به هیچ وجه نباید تعطیل بشه. گفت خب خسارت میبینم از نظر فنی. گفت علی ابن داره مسائل ایران الان هست، کل خسارت تو ما میدیم با سود اضافی. ما الان باید تلگرام و همین فیسبوک و چی و توی دین همه باید فعال باشه، اونجا داریم سازماندهی میکنیم، در ایران داریم نیروهایی رو سازماندهی میکنیم از این طریق. یک کلمه شما علیه اسرائیل نه تو هالیوود میتونی فیلم بسازی، نه تو توییتر و اینستاگرام و اینا میتونی یک کلمه حرف بزنی، نه تو دانشگاه‌هاشون. 500 تا دانشگاه در آمریکا دانشجو و استاد آمدن، نه جایی رو شکستن، نه فوش ناموسی دادن، نه آتیش دادن، هیچی. آمدن گفتن که فری فری پالستین. بیش از 5000 استاد و دانشجو رو پلیس گرفت. بعضیشون هنوز زندانن. برای همه اینا اعلام کردن پرونده تشکیل میدیم، چون علیه اسرائیل چیزی گفتن، تا آخر اجازه اشتغال در هیچ جا بهشون نمیدیم. نه تو ادارات دولتی که هیچی، نه در هیچ شرکت خصوصی حق داره اینا رو استخدام کنه. اینا تا آخر باید بیکار باشن. بعضیشون هم خب پرونده تشکیل شده باید محاکمه بشن. اونایشون هم که آمریکایی نیستن اخراج میکنیم، ولو مشغول تهیه پایان نامه دکتریش بشه. یه نمونش هم این تیک تاک بود که دیگه رسما تصویب کردن تا چند ماه آینده کلا باید بساتش رو جمع کنه، سهامش رو بفروشه و اصلا حق نداره اینجا. با اینکه او رئیسش گفت اصلا ما تو چین نیستیم، کنترل این دست چین نیست. گفتن این حرفا رو نمی‌فهمیم. بالاخره اینجا یه فضایی جوانای الان ده ها میلیون جوان آمریکایی اونجا دارن فعالیت میکنن و تحت کنترل ما نیست. اونجا آزادی بیان اونجا در مورد ما هست، ما اجازه نمیدیم. سر قضیه فلسطین و اسرائیل همین کارو کردن. چندین استاد و دانشجو تو همین ایام در لندن، پاریس، در برلین، کل آلمان، در استرالیا، در اینا آمدن تو تظاهراتای ضد اسرائیلی شرکت کردن و بعد گفتن ما اصلا نمیدونستیم که یعنی شهید کیه، جلاد کیه، چون انحصار رسانه‌ای بود قبلنا، اینجوری نبود که بالاخره آنلاین جنایات در غزه آنلاین ببینی، در لبنان ببینی، بچه ها رو اینها رو بیمارستان ها رو بزنن، مهد کودکستان ها رو بزنن، میدونن مردم اونجا افتادن بنیزن، دوباره میره بمبارون میکنه، سه بار میاد تا تموم شد. خب حالا برای اولین بار داره اینا در سطح وسیع آنلاین بخشش میاد، همه دنیا میبینن، برای همین هم دنیا به هم ریخت. تو 100 تا کشور جهان پرچم آمریکا و اسرائیل آتش دادن. این کار فقط تو ایران میشد. هم گفتن انقلاب صادر نکنید، آخرشون صادر کردنیه. انقلاب صادر شدنیه، صادر کردنی نیست، صادر شدنیه. خودش رفت، اصلا مگه کسی میتونه صادرش بکنه؟ چه برسه به اینکه کسایی بتونن صادرش نکنن. اصلا دست تو آقا ما انقلاب ما صادر نمیکنیم، مثلا شما چه کاری هستی بخوای صادر بکنی نکنی؟ رفت دانشگاه آمریکا رو به هم ریخت. 500,000 تو لندن اومدن تظاهرات ممنوع. حالا شما دقت کنید، میخوام بگم این وضعیت که سانسور، دروغ، تحریف، این کار اینا بوده به اسم آزادی بیان، مدیریت افکار عمومی. حتی نخست وزیر قبلی اسرائیل چند هفته پیش اعلام کرد که تمام آماری که از تلفات ارتش ما داره میده این یارو نتانیاهو همش دروغه. وقتی میگه 1,000 کشته، شما بدانید 12,000 کشته است. این نخست وزیر قبلی اسرائیل گفت. گفت الان چند روز پیش، یک دو هفته پیش، گفت الان دولت ما اعلام کرده 1,000 نفر در حمله به لبنان کشته و زخمی شدند. و این دروغ است. من به شما میگم، میگه ما با فرمانده ارتش با ما وصله، اطلاع داریم. گفتن ظرف همین چند روز 12,000 کشته و معلول ما دادیم. و نتونستیم حتی یک روستای لبنان رو بگیریم، با اینکه از نظر ما حزب الله نابود شده بود، رهبرانشون و فرمانده‌هاشون رو کشتیم. ببینید چه دفعه تقریبا 7-8 ماه پیش تو یک نطقی به فرمانده‌های حزب الله اعلام کرد، من و بعضی از فرماندهان حزب الله دیگه میان شما نخواهیم بود، ما رو ترور میکنه، ما شهید میشیم. ولی جوری سازماندهی شده حزب الله که تک تک شما فرمانده حزب الله و ما رو میزنن. اینو چند ماه پیش ها گفت و همین اتفاق افتاد. فرماندهان حزب الله رو ترور کردن و این ترور سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، همونایی که اسنادشون طولانی جاسوسی، همونا که تو ایران اون سالا این کارا رو می‌کردن، همونا نیروهای سازمان سیا و پنتاگون آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس، فرانسه، آلمان و عواملشون و رژیم‌های خائن منطقه که دست‌نشانه اینان. اینا یک قرارگاه فرماندهی اطلاعاتی امنیتی نظامی دارن و رسانه‌ای که در لایه عمومیش نزدیک 50 دولت دارن کار میکنن، در لایه مرکزیش 20 حکومت که یک سومشون همه حکومت‌های ظاهرا مسلمانه. شما میدونید جلوی موشک‌های یمن و مصر و اردن میگرفتن، جلوی موشک‌های عراق و ما رو اردن میگرفت، هواپیمای اسرائیل و آمریکا از مصر و امارات و اینا آمدن و عراق. این ترورها و این بمباران‌های مردم و فعالیت‌هایی که تو منطقه میکنن، اینا 10 تا کشور اسلامی رو ظرف 20 سال به خاک و خون کشیدن. فقط به ایران جرأت نکردن حمله کنن، به همه جا حمله کردن. این بمباران‌ها، این جنایت‌ها رو تمام اینا با هم مشترکاً دارن انجام میدن. اون دور اولی که ایران موشک زد، همون چیه، یک چی بود اسمش، وعده صادق انتقام یک، 10 کشور قطعا و بعضی تا 20 کشور گفتن ارتششون، ضد هواییاشون، نیرو هواییشون آمدن در عراق و اردن دیوار بکشن که موشکای ایران به اسرائیل نخوره. فرمانده کلش هم آمریکایی بود. همین بار دور دوم که 200 تا ایران زد و حداقل 180 تاش خورد، 10-20 کشور وابسته ارتشاشون، رژیماشون آمدن این وسط واسدادن که نخوره. توی حمله که اسرائیل کرد به ایران، ده 20 کشور مشارکت داشتن، مثلا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسه، حتی می‌دونی اینا یمن رو بمباران می‌کردن 7-8 سال، هواپیما و خلبان اسرائیلی توی بمباران‌ها بود قبل از این قضیه که یمن بیاد. همون زمانی که یمن، عربستان و امارات و اینا داشتن یمنی‌ها رو می‌کشتن، اون زمان هواپیماها و خلبان‌های آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، فرانسوی، اماراتی، عربستان، اینا می آمدن مردم رو بمباران میکردن. خب حالا تهش چی شد؟ تهش این شد که یمنی ها دیگر روزی یک دو تا کشتی میگیرن که ناوای آمریکا رو میزنن، میرن بالاش میشنن قلیون میکشن. تهش این شد. تهش این شد که شما در غزه 3 تا هدف اعلام کردید، هیچ کدومش نشد. 3 تا هدف اعلام کردی، گفتی کل اسرا رو آزاد میکنیم، آزاد نکردیم. یک چهارمشون رو کشتیم، بقیه هم آزاد نشد. به اسیر اینجا میگن گروگان، اسیر نیست، گروگان اسمش، آدم رباییه. ولی از اون طرف به اندازه 100 تا جنگ بمب میریزن. میدونید میگن الان به اندازه 5-6 بمب اتم که در هیروشیما و ناکازاکی بود رو غزه بمب ریختن، غزه اندازه کرجه، ولی نتونستن مسلط بشن، نتونستن. گفتن غزه رو کامل میگیریم، نتونستیم. گفتید اسرامون رو آزاد میکنیم، نتونستید. گفتید حماس رو نابود میکنیم، نتونستید. اینجا هم گفتن بیایم تا رود لیتانی مستقر میشیم و اگه لازم شد جلوتر، نتونستید. 1 کیلومتر نتونستید بیاید. بزرگترین بمباران های بعد جنگ جهانی دوم رو کردید، نتونستید. 100 تن بمب ریختن رو 4 تا ساختمون برای که سید حسن رو بزنن، که حداقل 300 نفر مردم عادی هم زدن. شما که نتونست، ای اسمش جنگ نیست. اصلا شما نمی جنگید، شما دارید قتل عام میکنید، هولوکاسته، دارید مردم رو قتل عام میکنید، مردم بی سلاح و بی دفاع رو، و رهبران رو ترور میکنید. این جنگ نیست، شما اهل جنگیدن نیستید، برای که ایدئولوژی ندارید، به هیچی ایمان ندارید. صحبت پول و دلار و قدرت و ثروت و ایناست. فرمانده این قضیه که اتاق فرمان، همونی که در ایران کودتا کرد و اسنادش از طولانه بیرون آمد، همونا هنوز همونای هم دارن همین جنایت ها رو میکنن. لذا میخوام عرض کنم توجه کنید که قضیه لانه و مرگ بر آمریکا و اینا، یک مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اینا، شعاره ما نیستش که. فقط خود نتانیاهو چند روز پیش اعلام کرد سقوط اسرائیل. اولا تا حالا نمیگفتن سقوط اسرائیل، اصلا این اولین بار دارن میگن. گفت سقوط اسرائیل سقوط تمام جهان است. یعنی میگه اصلا این جنگ سمبولیکه، الان جنگ ما با غزه و لبنان نیست. در ضمن یادتون باشه چرا شعار نه غزه نه لبنان از کجاها طراحی شده بود آمد. الان غزه و لبنان خط مقدم ظالم و مظلومه، اسلام و کفر. هی بودن سوریه رو رها کن، نه غزه نه لبنان، برای که برنامه داشتن. برای که توی سوریه و تو غزه و لبنان پوزشون به خاک مالید، و برای که بچه های ما نقش اساسی داشتن در همه جا. نتانیاهو گفت سقوط اسرائیل یعنی سقوط کل جهان. من به تمام دولت‌های غربی اعلام میکنم، اگر ما در این جنگ که جنگ سرنوشت مرگ و زندگی است از بین رفتیم، کل غرب شکست خورده. دعوای غرب است با تروریست‌های اسلامی، با رهبری ایران. نتانیاهو گفت الان جهان دو قطبی شده، دعوای غرب و استکبار، غرب و استکبار است با اسلام و نهضت آزادی بخش. خب این خودش گفت ما اگر شکست بخوریم تمام جهان شکست خورده است، یعنی جهان منظورش خداشونن، و اگر پیروز شویم تمام بشریت پیروز شده است. یعنی میفهمن صحبت مرگ و زندگیه و یک جنگ محلی نیست، این سرنوشت جهان رو تعیین میکنه. و میگه تا حالا ما شکست خوردیم. ببینید اینا چقدر تروکه. بایدن میدونید چند همین اواخر نامه نوشته به ایران که اگر ترامپ رو ترور کنین ما جنگ رسما با ایران وارد جنگ علنی میشیم. اولا که تو که ترامپ میگه که خولی، او به تو میگه خولی، تو هم به او میگی خولی، جفتتون هم راست میگین. اولین بار دو تا رئیس جمهور با هم رقابت میکنن، هر دو راست میگن. آمریکا به جایی رسیده دو تا روانی با هم رقابت میکنن برای ریاست جمهوری. او ترامپ که تالا به 20 نفر تجاوز کرده، تجاوز میکنه میبره بهشون، بعدم بهشون رشوه میده که هیچی نگین، به دادگاه هم رشوه میده. اینو میکنن رئیس آمریکا. او یکی هم که با در و دیوار حرف میزنه و معاونش آوردن که دیگه دیدن این نمیشه دیگه. اصلا این سقوط آمریکا اگه بخواید بفهمید، یک امپراتوری داره فرو میپاشه. ببینید کیا دارن سر چی حرف میزنن. خب بعد وقتی ترامپ گفت من گفتم سلیمانی رو بزنن، برای که اون زمان که گفت تروریسته و نمیدونم دنیا بدون سلیمانی بهتر است و از حرفا، رقابت انتخاباتی گفت که قاسم سلیمانی یک ژنرال بسیار بزرگی بود، حالا ادبیاتش عوض شد، ژنرال بزرگی بود ولی هزاران سرباز آمریکایی رو کشت و داشتن آماده می شدن 5 تا پایگاه ما رو در عراق و سوریه و اینا همه رو نابود کنن. خب بایدن گفته به ایران، ترامپ توی چیزای تبلیغاتیش 6 بار توی چند ماه گفت ایران میخواد، طرفدارای ایران میخواد منو ترور کنن بکشن. خب اولا اگه این کارو بکنن، تازه کار تو که تو کردی کردن یک بخشیشه، بعد اصلا برای چی اینقدر میترسی؟ این طرف سید حسن نصرالله نگاهش به مرگ چی بود؟ به شهادت. قاسم سلیمانی میگفت من از این کوه به اون تپه، از این جنگل به اون بیابان دنبال شهادت دارم میدوم 20 ساله. یحیی سنوار وصیت‌نامه‌شو خوندیم. این طرف کیاین؟ اون طرف کیاین؟ اون رئیس قبلی سیا که وزیر خارجه ترامپ شد، که خیلی حرف می‌زد علیه ایران، بعدی که دیگه رفتن کنار و گفتن ایران گفته شما رو محاکمه و مجازات میکنیم، میدونید که اصلا 20 کیلو لاغر کرد. اسمش چی بود حالا؟ ها؟ پومپئو. 20 کیلو لاغر کرد. گفت من شب و روز ندارم. او سخنگوی وزارت خارجه شون که اولدرون بولدرون و توپ میرفت و اینا، وقتی اینا گفت من و خانومم و خانوادم و اینا دیگه اصلا آرامش نداریم ما. بعدم مگه ایران گفت ترور میکنیم؟ ایران گفت شما باید محاکمه بشید، جنایتکار جنگی هستی. ترامپ به بایدن اعلام کرد که باید تو به ایران بگی که اگر به من صدمه ای بخوره ما تو ایران بمب اتم میزنیم، باید بگی. بایدن هم گفت حالا کی گفته میخوام ترور کنیم؟ بعدم شما اعلام جنگ کردید، شما 40 سال دارید با ما میجنگید، الان هم تو کل منطقه مسلمان‌ها رو دارین قتل عام میکنید. حالا جالب همین ایام طوفان شد در آمریکا، میدونید طوفان بزرگی بود، نزدیک 6 میلیون مردم آمریکا آواره شدن تو 3 ایالت. بعد همون وسطش آمریکا اعلام کرد که چقدر میلیارد دلار کمک باید میکنیم به اسرائیل، به اوکراین و تایوان. یه فیلمی توی فضای مجازی هست که مامورای کمک با الاغ، یه کاروان الاغ را انداختن، با اینا دارن بارو غذا و آب اینا میخوام ببرن برای اینایی که تو طوفانا گیر کردن. بعد یکی از اساتید امریکایی میگه که خیلی جالبه که ما به خاطر کمبود امکانات کالاهای مورد نیاز دارن با الاغ میبرن برای طوفان زده ها، که تازه چقدر ببرن به چند نفر برسه و میلیون ها نفر آواره شدن. همون روز میلیاردها دلار از مالیات ما رو دارن خرج اسرائیل و کمک به نیروهای نیابتیشون یعنی اوکراین و تایوان میکنن. اینجا با خر برای ما آب و غذا میارن، اونجا میلیارد میلیارد پول ما رو. بعد میگه دیروز 9 میلیارد دلار دیگر اعلام کردن به اسرائیل میدیم. میدونین حدود 8000 پرواز، میگن 7000 پرواز آمریکا تو همین یک سال سلاح و بمب رسون به اسرائیل. ارتش اسرائیل اصلا کل مهماتش همون بعد یک دو ماه از بس بمباران کرد تموم شد. آمریکا داره میجنگه، بمباش و سلاحاش و خلباناش و همشون اومدن تو صحنه. 30-40 تا ناو آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی آلمانی اونجا هستند که دائم مشغول جاسوسی الکترونیک و کنترل و مدیریت فضا هستند. بله آقای میگه تو این وضعیت بحرانی طوفان‌ها دارن میلیاردها دلار میدن به اونا. بعد از اون طرف میگه که ما که این سیدت نسول الله رو تا حالا نیده بودیم، ما برای اولین بار تو این ماجراها دو تا سخنرانی آدمو گوش کردیم. در امریکا از طریق فضای مجازی که غیرقانونی و هم مسدود و فلان نه، ولی بالاخره گوش کرد. میگه من روحی به لطافت این مرد در عمرم ندیده بودم. این ظاهرش نظامی جنگنده چریک اینا، ولی خنده‌هاش، کلماتش، نگاهش همش آرام بخش. ما بین سران احزاب آمریکا در انتخابات‌ها یه آدم نداریم که وقتی حرف میزنه دچار تهوع نشیم. و این تروریست یعنی سید حسن، لبخندهایی که وسط صحبتش میزنه و آرام صحبت میکنه، منطقی حرف میزنه، محکم اما منطقی و مستند حرف میزنه، اخلاقی حرف میزنه، استدلال میکنه برای کاراش، ما چطور رومون میشد به اینا بگیم تروریست و خشونت و جنایتکار؟ و به ترامپ و ایناها به مقامات خودمون بگیم اینا طرفداران حقوق بشره. یکی از اینا میگه که ما یک دوست لبنانی داریم، مسیحی عرب، مسلمان شده. میگفت من به دو دلیل مسلمان شدم، یکی صلابت سید حسن نصرالله، یکی لبخندهاش. صلابتش و لبخندای این آدم به من گفت که این تو چه ایدئولوژی تربیت شده، این تو چه جهان بینی داره نفس میکشه. بعد میگه که من اینجا تو امریکا عرب بودم خودم، ولی خب مسیحی و صحبتای سید حسن رو گوش میکردم، همکارای من که تو همون دانشگاه و اینا بودن، هم اتاقیای من، اونا هم اصلا عربی نمیفهمیدن، ولی از اول تا آخر گوش میکردن صحبتای سید حسن رو. بعد میگفتم شما که عربی نمیفهمین، من خلاصه‌شو بهتون میگم، ترجمه میکنم، شما برای چی اینقدر دقیق گوش میکنین که حتی اگه تلفن زنگ بزنه میگین جواب نده فلان، اصلا انگار میفهمه. گفتن ما کلمانی کلماتشو نمیفهمیم اما معنای خودشو میفهمیم. این آدم نورانیه، معنویه، ما نمیدونیم چی میگه ولی میدونیم درست میگه. خیلی جالبه این. ما نفهمیم چی داره میگه ولی من مطمئنم داره درست حرف میزنه. برای که آدمی که مزخرف میگه اصلا اینجوری، نه نگاهش اینجوره، نه زبانش اینجوره، نه آرامشش اینجوره. نیروهای یونیفل و سازمان ملل خود اسرائیل رسما حمله میکنن میکشن. یک استاد حقوق بشر در دانشگاه بیروت که اونم مسلمان نیست، میگه که من تعجب میکنم که این دائم این مقامات غرب از حقوق بشر و نمیدونم بی‌طرفی و فلان و سازمان ملل و نقض قوانین بین الملل و قطعنامه و این حرف میزنن و شورای امنیت و همه‌شون دارن میبینن بیش از 30 مورد نقض قطعی حقوق بشر و جنایت جنگی تو یک سال در غزه و لبنان اتفاق افتاده و هیچی نمیگن. حتی چند صد تا حالا نیروهای مستقیم یا وابسته به سازمان ملل رو اسرائیلیا کشتن، هیچ کسی چی نمیگه. ما همینقدر مسخره ایم، ما همینقدر مسخره. فاینانشال تایمز روزنامه انگلیسی میگه اسرائیل اینقدر بمب و موشک ریخت که تا به حال چندین بار کل انباراش خالی شده، دوباره آمریکا پرش کرد. در غزه و لبنان به اندازه چند جنگ بزرگی در جهان بمب ریختیم رو سر مردم. به حدی شده که آمریکا میگه دیگه الان شاید نمیتونیم ما همزمان هم به تل آویو هم اوکراین به یک میزان و با یک سرعت سلاح بدیم. روزنامه هارتس اسرائیل میگه ارتش اسرائیل وارد مرحله جدیدی شد، امروز دستور دادن دیگه صرف جویی کنین، همجوری کیلویی بمب نریزین، شخم زدین همه جا رو دیگه نداریم، تموم شد. یا آمریکا هم میگه بابا چقدر ما بدیم دیگه. یک کمی ولومو بیاریم پایین‌تر دیگه، خالیشه دیگه باز معلومه کی بتونیم پر کنیم، اصلا همه بمبای دنیا رو مصرف کردیم، بازم نمیتونیم بریم تو غزه. خب شما که اینجا رو با خاک یکسان کردی برای چی نمیری؟ برای چی نمیان تو؟ چند هفته دارن لبنان رو بمباران میکنن، بمبای یک تونی، دو تونی، بزرگترین بمبای غیر اتمی جهان رو ریختن. یک روستای مرزی یعنی یک کیلومتر نتونستن بیان مستقر. تازه شما رهبری حزب الله هم همه رو که شهید کردید که شجاعان، ارتش های شجاع. سلیمانی، شهید سلیمانی میگفت اینا بعضیشون پوشک میپوشن زیر شلوارشون. فیلم داریم از داخل اردوگاه های اینا،
افسراشون گریه میکنن از ترس. اینا جنگ نیست که، اینا فقط جنایت جنگیه. بعد ادا اصولا،
امارات پرچم فلسطین رو گذاشت رو برج خلیفه اینا. بعد 24 ساعت از طریق امارات دارن امکانات به اسرائیل میرسن. عربستان گفته بگین فلسطین هم باشه تا اسرائیل هم بشه. اصلا داشت طبیعی میکرد تا قبل از این قضایا. بعد اینا از اول رابطه داشتن اصلا. از اول اونا اسرائیلی ها تو اینها بودن. اینا حالا میخواستن دیگه علنیش کنن. امارات و بحرین علنیش کردن. بقیه هم داشتن میکردن. ترکیه هم صداشو کلوف میکنه علیه اسرائیل حرف میزنه. ولی حاضر نیست. نه تجارت با اسرائیل، نه روابط سیاسی با اسرائیل حاضر نیست قطع کنه. اینجوری هم زده اسرائیل. حالا بفهمید چقدر حق در عالم مظلومه و چقدر ملت‌های مظلوم تنها هستند. ملت‌ها با ملت‌ها هستند. 100 کشور جهان علیه آمریکا و اسرائیل آمدن، اما قدرت‌ها به فکر خودشونن و فاسد. و مدیر قبلی موساد، مدیر اسبق، دو تا قبل موساد، گفت ما خودمون از این ترورها خب سالهاست داریم میکنیم. ما خیلی از رهبران فلسطین و اینا رو ما در این 50 سال گذشته در سراسر دنیا ترور کردیم، ولی بازم نفهمیدیم که ترور مشکل رو حل نمیکنه. این ایدئولوژی خطرناکه. اصلا هر کدومشون رو میزنی دو تا جاش سبز میشن. بعد او گفت که حالا که زدید رهبران حزب الله و حماس و همشون رو شهید کردید، فکر کردید تموم شد؟ ما که 60 ساله داریم تجربه میکنیم ترور رو. این مدیر اسبق موساد گفت. این مادورو در ونزوئلا گفت که من این چیزایی که راجع به هیتلر میگفتن توی فیلم‌های هالیوودی اینا، که خیلی هاشم همین صهیونیست‌ها میسازن برای توجیه ای که یهود مظلومه و بعد همه جنایت‌ها رو بدتر بکنن اسرائیلیا. میگه من همش گاهی با خودم میگفتم این هیتلر چقدر وحشی بوده این کارا رو میکرده، ولی این یک سال اخیر در غزه و در لبنان دارم میفهمم که هیتلر کی بوده. و اینها هیتلر پیروز بودن، او هیتلر شکست خورده شد، اینا هیتلر پیروزن. و گفت من به وضوح اثبات میکنم رژیم اسرائیل روی آدولف هیتلر را سفید کرده است. این جنگ نیست، قتل عام است. بعد گفت همین ایلان ماسک که الان طرفدار ترامپ شده، رئیس توییتر و اینا، این 1 میلیارد دلار کمک کرد به سازمان سیا که در ونزوئلا کودتا کنن پارسال. یعنی سرمایه‌دارا همه با هم دیگه کنار هم نا. این عبارتشه در مصاحبه تلویزیونی گفت این آقا که همین ایکس، همون توییتر سابق، میگه حداقل 1 میلیارد داد. آیین دین و مذهب چی میگه؟ پاپ مردی که آمد برخلاف صریح کتاب مقدس، برخلاف صریح عهد عتیق جدید، که بدونید در تورات حکم همجنسباز اصلا اعدامه به بسوزنش. این آقا آمد، این پاپ، برای زوجهای همجنس طلب برکت کرد. میگه که انشالله خوشبخت بشین، انشالله اولادتون، اولادتون مخصوصا. برای غزه حرف نزد، برای فلسطینیا. مسیح فلسطینی بود، حضرت عیسی میدونید فلسطینیه. یک کلمه علیه اسرائیل حرف نزد، یک کلمه برای لبنان حرف نزد، ولی برای همجنس بازا طلب برکت و خوشبختی کرد. ببینید یکی از کارمندای سازمان ملل میگه اصلا من که تو سیاسی نیستم، برای من فلسطین اسرائیل ها از نظر سیاسی فرق نمیکنه، ولی من کارمند سازمان ملل و من قرار بوده حقوق بشر گزارش بکنم. ما همیشه میگفتیم فلسطینیا و لبنانیا اینها ناقض حقوق بشرن و اونا. بعد میگه تو همین قضايا 30 تا ماده رو اسم میبره. سیاست گرسنگی دادن به فلسطینیان، جلوگیری از دسترسی به آب و غذا، ممانعت از ارسال کمک بشردوستانه و معالجه مجروحین، کمک به غیر نظامیان، تصرف عدوانی و غیر مجاز نظامی با هدایت عمدی برای بمباران خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مهد کودک‌ها، حمله‌های بدون اطلاع قبلی به خانه‌های مسکونی، جایی که مطمئناً هیچ نیروی نظامی اونجا نبود، ممانعت از ارسال دارو و تجهیزات پزشکی و هدفگیری عمدی و دقیق آمبولانس‌ها، محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی، استفاده از سلاح‌های غیر متعارف فسفوری و حتی شیمیایی، حملاتی که هیچ نوع تناسب در جنگ در اونها رعایت نشده، حمله به همه مناطق غیر، قطع برق، قطع گاز، قطع آب، قطع اینترنت، بستن جاده‌ها، خراب کردن پل‌ها که امکان آوردن غذا یا دارو هم به اون جاهایی که بمباران شدن نباشه، بمباران همه مدارس و بیمارستان‌ها، مجازات جمعی غیر نظامیان، تیرباران‌های جمعی، گورهای دست جمعی، شکنجه، کودک‌کشی، نسل‌کشی، فلان. میگه خب من که ما همینا رو به ما گفته بودن که هر وقت هر جا اینا رو میگه گزارش کنین، ما دیگه نمیدونیم الان چی رو باید گزارش کنیم اینجا. ما بین جنازه های تکه تکه شده، خانواده هایی که به طور کامل تمام اعضاشون از بین رفتن و جنازه هایی که افتاده تکه تکه و 20,000 آدم هنوز جنازه هاشون زیر آواره و ساختمون هاست و همه امیرو میدونن، چی رو ما باید گزارش کنیم؟ اینا اون آدم های ساده هم که تفلک ها خیال میکردن واقعا توی قضایا خبری. و خواهش میکنم دقت کنید، وصیت سنوار رو عرض بکنم که چه قلم زیبایی داره این مرد. میدونید ایشون یک دو هفته قبل از شهادتش بهش گفته بودن که خب اینا که تمام خانه های غزه رو اسکن کردن، همه جا تا زیر زمین که تو رو پیدا کنن شماها رو، 44,000 نفر رو که تا الان کشتن، چی میشه به نظرت الان ادامه مسیر چطوره، چی میخوای بکنید و اینا. ایشون میگه که قطعا من بنا ندارم بعد از این عملیات ادامه بمونم، باز این دفعه یا پیروز میشیم یا کربلا. یعنی یحیی سنوار از فکر کربلایی حرف زد. میدونی اون یک تعبیر زیبایی هم داره که میگه، به من میگن میدونیم نزدیک 20 چند سال که زندان بود و شکنجه، قبلش مبارز، بعدش هم که دائم آماده شهادت و اینا، میگن تو پس کی زندگی میکنی، کی زندگی کردی؟ میگه زندگی برای کسانی که فکر میکنن زندگی نرمال یعنی زندگی بدون شرف. دیدی بعضی میگه آقا نرماتیو، زندگی نرمال، زندگی نرمال برای کی؟ زندگی نرمال خوک یه جوره، شغال زندگی نرمالش یه جوره، شیر یه جوره، کدوم زندگی نرمال میخوای؟ آدم ذلیل تو سری خور از نظر او زندگی نرمال زندگی با ذلته. زندگی نرمال وقتی از حسین میپرسی سلام الله علیه میگه که زندگی در کنار شما، نه که زیر قدرت شما، حتی کنار شما، معکم زندگی کردن در کنار شما برای ما ذلت و ننگه و کشته شدن به دست شما برای ما افتخاره. حالا چون اینا چیزها، این تیکر فقط گوش کنید، وصیت سنوار چند خط شد بخونم، اجازه هست چند خط بخونم یا؟ چون این حرکتی که الان کردی خیلی حرکت معنیدار و خطرناکی بود. چه قلمی این آدم داره، چه دردی داره، چقدر زیبا صحبت میکنه. من دیدم چندین مورد از افرادی که آدمایی که نه مسلمونن نه شرقیان، یه خانمی دیدم نمیدونم کجایی بود، اروپایی امریکایی، کل اینو چیز کرد، به انگلیسی خوند. خدا خیلی اون شعر حضرت امیر هم میخونه که به حضرت امیر میگن شما تو جبهه و عملیات ها اصلا چجوریه که میری خطرناکترین جاها رو پیدا میکنه میری جلو؟ ایشون میگه که من از کدام روز بترسم که کشته بشم، اون روزی که باید کشته بشم یا روزی که نباید؟ آیا اون روزی که مرگ من مقدر شده بترسم؟ خب مقدر شده من میرم. یا اون روزی که مقدر نشده که من قطعا کشته نمیشم اون روز؟ بعدشون میدونی هر عملیاتی میشد از تامین مواد پیش پیامبر میگه شما که گفته بودین من شهید میشم، بازم که شهید نشدم. پیامبر فرمودن که میشی صبر کن. میگه وصیت من این است که به سلاح، به مسلسل، به کرامتی که قابل مصالحه نیست، به رؤیایی که هرگز نخواهد مرد، پایبند بمانید. گفت یا پیروزی یا کربلا. دشمن میخواهد ما از مقاومت دست برداریم، پشیمان شویم. میخواهند حقوق ما را زیر بار مذاکرات دروغین بی پایان له کنند. 80 ساله داریم مذاکره میکنیم. اما من به شما میگویم
در مورد چیزی که حق مسلم شماست با هیچ کس مذاکره نکنید. سر چی مذاکره میکنیم ما؟ تو جنایتکاری، تو ظالم، من مظلوم، سر چی ما میخواییم مذاکره کنیم؟ به شما نصیحت میکنم با هیچ کس بر سر حقوق خودتان مذاکره نکنید. آنها از سلاح شما میترسند، از ایستادگی شما میترسند. مقاومت فقط آن سلاحی نیست که در دست داریم، مقاومت آن عشقی است که به فلسطین در هر نفسی که میکشیم داریم، اراده ای است که میخواهیم در قلب محاصره و آتش و تجاوز و کشتار و شکنجه بمانیم. ما شهید میشویم، به خون شهیدان خیانت نکنید، این مبارزه را ادامه دهید. به کسانی که رفتند، به شهیدانتان خیانت نکنید. آنها راه آزادی را با خونشان هموار کردند. آن فداکاری ها را هدر ندهید. این قربانیان را به حساب سیاستمداران و دیپلمات ها و مذاکره کنندگان که همه بازیگرند هدر ندید. ما اینجا هستیم تا کاری که نسل پیش از ما، شهیدان نسل قبل آغاز کردند ادامه دهیم. هرگز از این راه منحرف نخواهیم شد، هر چقدر برای ما هزینه داشته باشد. غزه بود و خواهد بود پایتخت مقاومت. قلب فلسطین از تپش نخواهد ایستاد، حتی اگر قلب ما پاره پاره شود، حتی اگر زمین بر ما تنگ شود، حتی اگر نزدیکترین اشخاص به ما خیانت کنند و به ما توصیه کنند که تسلیم شوید. زمانی که رهبری حماس را در غزه در سال 2017 به عهده من گذاشتند، فقط یک انتقال قدرت نبود، این ادامه مقاومت خونین بود. مقاومتی که با سنگ شروع شد، با تفنگ ادامه یافت. هر روز درد مردمم را در این محاصره احساس کردم و می دانستم هر قدمی که به سوی آزادی برخواهیم داشت هزینه دارد. کسانی که دنبال آزادی بدون هزینه هستند در خوابند یا خود را به خواب زدند. هزینه تسلیم شدن بسیار بیشتر است. هزینه سازش از هزینه چالش بیشتر است. وقتی تسلیم میشی بیشتر از پدرت در میارن، هزینه باید بدیم. ایشون اینو میگه. حالا به زمینتان مانند ریشه ای به خاک چسبیده بچسبید، نگذارید از اینجا بیرونتان کنند. هیچ باد و طوفانی نمیتواند مردمی را از ریشه بکند که تصمیم به مقاومت و زندگی گرفتند. در طوفان الاقصا من فقط فرمانده یک گروه یا جنبش نبودم، من صدای همه فلسطینیانی بودم که رؤیای آزادی داشتند و صدای همه مظلومین عالم. ایمان من این بود که مقاومت یک گزینه نیست، یک وظیفه است. ما حق انتخاب نداریم که مقاومت بکنیم یا نکنیم. ما وظیفه داریم مقاومت کنیم ولو همه کشته شویم. میخواستم این نبرد صفحه جدید در کتاب مبارزه فلسطین باشد، جایی که همه جناح‌ها متحد شوند، در یک سنگر بایستند، خونمان با یکدیگر مخلوط شوند. این نبرد صفحه جدید در کتاب مبارزه علیه صهیونیسم است. دشمنی که هرگز بین کودک و پیر، بین سنگ و درخت تفاوت قائل نیست، همه چیز را به آتش می کشد. طوفان الاقصا نبردی بود روحانی بیش از جسمانی، نبرد ارواح بود نه اجساد، نبرد اراده ها بود نه سلاح ها. اونها همه زرادخانه های آمریکا و غرب آمدن برای کشتن ما و مردم ما. دیده بود صحنه آخر چوب دستشه، دستش تقریبا متلاشی شده، از کار افتاده، زانوی پاش خورد شده، اصلا نمیتونست بایسته، برای همین اونجا افتاده. در لحظه آخر باز اون چوب رو پرت میکنه. جسم نیست، روحه. حضرت امیر میگن در قلعه خیبر رو که کن، گفتن آقا این در رو 40 نفر میان هول میدن واز و بستش میکنن، دژ یهودی ها رو. چجوری شما یه نفری زدی با شونه زدی از پاشنه کنده شد؟ حضرت امیر فرمود قلعه الباب باب الخیبر، فهمیده در من کندم به قوت روحانیه لا به قوت جسمانیه. زور بدنم نبود، زور روح و ارادم بود. خب حالا دیگه بقیهش خود دوستان ببینن. یک کتاب رمان هم ازشون چاپ شده، اونم ببینید، به فارسی هم ترجمه شده. ایشون رمان نویس از همه جهت. اونو که دیگه سنداش خوندن ندارم. جلد اول اسناد لانه که منتشر شده، اون دو سه فصل آخر گزارشات سازمان سیا در ایران هست در مورد سازمان موساد و سواک که اسرائیل، اطلاعات اسرائیل و ایران تو ایران چه میکردن. اینجا برای توطئه تو کل منطقه موساد برنامه میریخته تو ایران. این ما خواهش میکنم این سندها رو بخونیم، با یکی میدونم نمیخونیم.
دانشگاه و دانشجو رو در این رابطه چطور
می‌بینید؟ خب خیلی واضحه دیگه، اون بنظرم
ناظر به اجرا و مأموریت محور.
ها؟
ناظر به اجرا و مأموریت محور.
ببینید این فضای مجازی خب از جهاتی صدمه زد دشمن، اون جایی که دشمن سوارش شد. یه جایی که نیروهای مردمی و انقلابی در جهان سوارش شدن، همین فضای مجازی خدمات مهم می‌کرد. که اصلا انحصار رسانه‌ای امریکا و صهیونیسم تو این فضای مجازی شکسته شد. این باعث شد که دانشگاه‌های اروپا و آمریکا بیان شعارهای ضد اسرائیلی بدن برای اولین بار در تاریخ. لذا درسته ما تو رسانه‌های رسمی دشمن، رسانه‌های رسمی جهان بیشتر دست ایناست، اما همین اینترنت به نظر من الان یک زمینه بسیار بسیار کارآمدی میتونه باشه. ولو سانسور میکنن، ولو تا اسم سلیمانی اینا رو میاری جمع میکنن دیگه، تعارف رو گذاشتن کنار. خیلی جالبی، تعارف معروف دیگه نداره رسما. ولی به نظر من خیلی از این طریق میشه کار کرد. اولا در داخل کسایی هستن که هنوز نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. آقا شما میگین مرگ بر اسرائیل و آمریکا، جنگ راه میفته، بعد صدمه شما میخوریم، هنوز یه دی تو ذهنشون چیزا هست، او پخ میکنه، اینا میترسن، تحلیلاشون غلطه. چند بار محکم پیشبینی کردن، محکم هم غلط بود. مثلا اول آمد گفت که کل، یادتونه دیگه چند بار گفت کل تحریمات تمام شد، ترک برداشت اینا. بعد معلوم شد یه جای دیگه ترک برداشته، کل نمیدونم بانک ها روابطشون فلان شد، نشد. کل پولای ما برمیگرد، الان داره میاد، آی 200 میلیارد پول دارن میدن اینا، همش دروغ. کل امتیازا رو دادن، همه چی رو تعطیل کردن. بعد تازه او گفتش که ما کی گفتیم که ما فلان چیز رو، اینا خودتون گفتیم. گفت که آمریکا یک شاسی داره، یه دومه هست، اینا اینجوری میزنه، کل هواپیماها، توپخانه ها، موشکات و اینا همه از کار میفته. اینجوری نمیدونیم چجوری اینا رو ساختن، تربیتشون کردن، اینا تو آمریکا بزرگ شدن اینجوری هست. این کافی همیز باشه دیگه. وقتی که انتخابات بود، ترامپ دفعه اول مخواست بیاد، با 5-6 تا استاد روابط بین الملل ایرانی دارن صحبت میکنن. یکیشون پرسید که آقا یکی از این نامزدها ترامپ، این گفته من تا بیام، هم به مرزی که بیام برجامو پاره میکنم و امکانم داره رأی بیاره، چون اونا سرمایه دارن، میلیاردها، انتخابات، تبلیغات، اونجا همش سرمایه و پول و مرسیبیه. خب اگه بیاد چی؟ این آقا محکم برگشت گفت که اصلا امکان نداره آمریکا برجام پاره کنه. مگر مردم آمریکا میگذارن؟ مگر روشن فکران آمریکا میگذارن؟ سری گفت. ها، اون آقای فؤاد ایزدی بود. فیلمش الان هست، بریم ببینید. میگه اگر بیاد گفته این کارو میکنه، میگه امکان نداره. شما فضای غرب و مدرنیته و اینا رو نمیشناسی، یعنی منظورش اینه که شما نمیفهمی. من میفهمم، ما اونجا بزرگ شدیم. بعد گفتن که قاسم سلیمانی رو زدن، گفتن اگر عکس العمل نشون بدید آمریکا با ما وارد جنگ میشه، بمب اتم میزنه، خطرناک، ولش کن، به خاطر منافع ملی، امنیت ملی، هیچ چیزی ولش کن. گفتن اینا رو. سر قضیه غزه آمد گفت ملت ما خسته شدن که هزینه بدن برای غزه و لبنان، به ما چه، مردم خسته شدن فلان. بعد گفتن ما داریم روابط بین الملل رو ما درست میکنیم، ما عاقل و عقلا و ما اینا. وقت همه امتیازات که دادن به آمریکا و او هیچ امتیاز نداد، به عنوان خارجی ایران رفت آمریکا سازمان ملل، یه خیابون می‌خواست بره اوورتر، نمیدونم چه کار داشت، راش ندادن، پلیس درست شده و ای بی ای بر میگیرمت. اینجوری باز دوباره الان دارن باز دوباره میگن که چی؟ باز میگه برجام مذاکره فلان. او هم گفت برجام یک، اصلا میدونه قضیه اف ای تی اف و برجام. گفتن آقا کل هسته ایتونو که تعطیل کنین، ما تحریم های مربوط به هسته ای رو چی میگنیم؟ خب همین. تازه او هم امضایی هم نکردن، هیچ نقل قول دروغ میکردن از آمریکایی‌ها که اونا اینجوریه، اینجوری گفتن و شده، تموم شده، رفته. بعد چی شد؟ تا ایران همشو عمل کرد بست یه هسته یا اینا همه ره پیش پیش یعنی قبل از اینکه او هیچ اقدامی بکنه بدون هیچ ضمانتی کارو که اینا همه جرمه، اینا خیانت به ملته. همون روزی که امضا شد کف زدن و خوشحال که پیروز شدیم و اینا، همون روز امریکا اعلام کرد که ما همون تحریما رو همشو ادامه میدیم، ولی برای هسته ای نه، برای موشکات همون تحریم هم هست. یعنی اسمش عوض شد. بعد برجام دو کل موشکاتون رو بده، اگه همین موشکا الان نبود بهتون میگفتم چیکارتون میکردن، خواستن خلی سلاح کنن. بعد برجام دو موشکا رو بدید، این تحریما رو بله به خاطر موشکا لغو میکنه، ولی همین تحریما رو به خاطر زن زندگی آزادی، برای حجاب، کفر حجاب اینا، برای حقوق بشر فلان. یعنی اصلا شما یک کاری رو مثلا 100 تا تحریمت کردن، یک امتیاز بزرگ ازت میگیره، بعد میگه به دلیل الف اینا رو ما تحریم برمی‌داریم، ولی همه اون تحریما به دلیل ب که هستن. یه امتیاز برای ب باید بدی، همینجور 7-8 تا امتیاز بده، آخرش میگه مثلا که اون گوشه لباست اتو نخورده، مثلا تصمت یک کمی مثلا سفته، باید شل باشه. نه تموم. اصلا این چه جور مذاکره، این چه جور عقلانیت سیاسیه، این چه جور دفاع از منافع یک ملت و منافع ملی است؟ FATF هم شما میدونید اولا خیلی از کشورهای دنیا امضا نکردن، این 47 ماده داره، همه اینا زمان خود اینا امضا کردن، عمل هم شده، دو تا بندش مونده. او دو تا میدونید چیه؟ آمریکا و اینا میگن که ما اگر این پولایی که مال شماست، مثلا 7-8 میلیاردش کره کجا اینا، اگر به شما بدیم باید مطمئن بشیم که این پولا به بعضی اشخاص یا نهادهایی که ما تحریمشون کردیم، باید مطمئن باشیم به اونا نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی کل سیستم پولی و بانکی شما رو از لحظه‌ای که میاد تا لحظه‌ای که میرسه باید همه آنلاین تحت کنترل آمریکا و اسرائیل باشه، تسلط کامل بر نظام پولی بانکی یک کشور. اصلا پول ما بوده، تو گفتی میخوای بدی ندادی، گفتی اگر بدی باید به این شرط میدیم، شما باید مطمئن باشیم که فلان. یعنی بازیه. نخست وزیر، معاون نخست وزیر انگلستان اعلام کرد، یکی از وزراشون هم بود، گفت 40% پولشویی دنیا تو خود لندن و کشورهایی که مستعمره ما، یعنی کانادا، استرالیا، نیوزلند اینا. میدونین کانادا و استرالیا و اینا جمهوری نیست، اینا همه پادشاهیه، پادشاهشون هم پادشاه انگلستانه. همین الان شاه انگلستان برای کانادا و استرالیا حاکم تعریف میکنه، امیر میگذاره. شاه انگلستان میتونه نخست وزیر کانادا و استرالیا رو عزل کنه و پارلمانشون رو منحل کنه. اینا دموکراسیشون اینجوریه، میگن دموکراسی دموکراسی. بعد خود این گفت 40% پول فاسد و پولشویی داره در لندن و مستعمرات لندن داره صورت میگه، او 60% دیگه‌ش هم تو آمریکا و مستعمرات آمریکا است. بعد میگن FATF برای نظارت بر پولشوییه. مراد از پولشوییه که ما اگر این دلاراتونو بخشش به شما پس بدیم، از کجا بدونیم اینا رو نمیدین مثلا تحریم شدن؟ یعنی همینقدر مسخره. اینا با قانون و قوانینی که خودشون نوشتن مسخره میکنن، حقوق بشری که خودشون گفتن مسخره میکنن. حالا همینا رو باید بگید. اینایی که الان گفتم اینا رو خیلی‌ها نمیدونن تو دنیا، تو همین ایران نمیدونن خیلی‌ها. منظور اینه که به نظر من همین مسائل رو خیلی‌ها نمیدونن. میگن تقصیر حماس بوده که اسرائیل کارا رو کرده. تقصیر حزب الله بود اسرائیل و آمریکا اومدن بیروت رو، زاهیه رو نابود کردن. میدونین اینا همونن که گفتن تقصیر امام بود که شاه تبعیدش کرد و هزاران نفر رو تو خیابونا کشت، هفته شهری، ولی تقصیر امام بود. تقصیر امام بود که صدام به ایران حمله کرد، جنگ را انداخت. تقصیر ما بود که آمریکا کودتا کرده، بعدم ترور و بعد تحریم و همه این کار تقصیر ما بوده. اینا همونایی هستند که میگفتن تقصیر حسین بود که درگیر شد با یزید، زن و بچه‌ها رو آورد تو کربلا و اون کارا و اون، تقصیر حسین بود. تقصیر علی بود که ترورش کردن ابن مرجم، سه تا جنگ بهش ران. تقصیر پیغمبر بود که 80 تا جنگ بهش تحمیل کردن. تقصیر ابراهیم بود که تبر برداشت به بت انداختنش تو آتش، تقصیر خودت بود. تقصیر عیسی بود که خواستن به صلیبش بکشه قیصر. تقصیر موسی بود که فرعون تعذیبش کرد. تقصیر خدا بود که شیطان رو خلق کرد. تقصیر خودش بود، اصلا اصل کاری رو الان پیدا کردی. تقصیر خود خدا بود که اصلا برای چی شیطان رو خلق کردی، بعد بهش اجازه دادی بیاد ما رو وسوسه کنه، بعدم ما رو میندازی به جهنم؟ مگه نگفتن همینا رو؟ نمیگن مگه؟ به شما میگن اگر به اسرائیل جواب بدید، بعد اسرائیل و آمریکا و اینا هر کاری بکنن تقصیر شماست. به سنوار میگه، به من میگن تقصیر تو بوده که این کارا رو میکنی. یعنی ما باید واستیم تسلیم نگاه کنیم، ذلت و خیانت و این همه جنایت رو ما باید تحمل کنیم. آرام آرام ملتمون بمیرن. شما که دارین ما رو میکشید، این 40,000 رو آرام آرام با شکنجه میکشید، اقلا حالا ما آبروتون رو که بردیم، اقلا ضعف و بیچارگیتون رو که به دنیا نشون دادیم، نشون دادیم شما شکست ناپذیر نیستید و این اسطوره ها همش دروغ بود، نشون دادیم که خون بر شمشیر پیروزه و این شروع پیروزی ماست. مگر سر همین قضیه کشف حجابا، مگر سر قضیه نقضه نه لبنان؟ خب یه دی وابسته و نفوذی و اینا هم، یه دی نه نیستن، واقعا بی اطلاع هم بازی میخورن. شفاف سازی کنید، بچه های بدی نیستن ولی بی اطلاع هم، فریب میخورن، بازی میخورن، تحلیل سیاسی ندارن، اطلاعات سیاسی ندارن، تاریخ سیاسی نمیدونن، اصلا نمیدونن فلسطین و اسرائیل چی بوده. یعنی الان شما اسم رهبران نهضت آزادی بخش بگین نمیشناسن، ولی چون تو اینستاگرام و اینا بوده اسم رقاصا و نمیدونم قماربازا و همه اینا رو با جزئیاتش میشناسن. بچه کوچیک مهد کودک میره فارسی بلد نیست درست صحبت کنه، انگلیسی بهش یاد دادن، مثلا بهش میگیم فلان، میگه اوکی اینا، بعد فلان شده بابا. از اول یاد آقا باید به خر بگی دانکی، به میمون بگی مانکی، اگر نه شما عقب مونده این. یعنی این فرهنگ هست تو جامعه ما. داشتم تو آفما چمخ می آمدن، یه بچه طفل کوچیک تازه زبون باز کرده بود، به باباش هی میگفت آب بده، بابای میگفت که واتر واتر، باید بگی واتر، خارجی بشی. بعد ای هی میگفت من خب واتر نمیخواست، آب میخواست. هی میگفت آب میخوام، میگفت نو واتر. بعد خیلی خب بابا واتر بده. گریه میکرد، میگفت آب میخوام، میگفت مامانت چی؟ یور مام نمیدونم سید فلان نه فلان. اصلا این نمیفهمید بعد وقت چی میگن. او هم بهش گفت که باید بگی واتر تا بدم، میخواستن توسعه یافته بشه. آخرش بدبخت بچه با گریه گفت واتر، همون واتر اقلا بدین، حالا آب نمیدین. شما ببینین این منطق تو فضای مجازی، دانشجوی بیدار و آگاه باید اینا رو داخل ایران، داخل همین کشور، داخل همین کلاست آگاهشون کنی، باشون حرف بزنی، این تاریخ این مسائل رو بهشون بگی. ضمن اینکه با دانشگاه‌های جهان هم باید ارتباط داشته باشین. شما دیدین در توکیو و در آمریکا و در ایتالیا تو سه تا تظاهرات دانشجوهای اینا به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. دیدید حتما؟ بله، به فارسی میگه مرگ بر اسرائیل. اصلا صدور انقلاب چی دیگه؟ از این بیشتر چی میخوای؟ الان شما از طریق فضای مجازی باید با کل دانشگاه‌های جهان ارتباط برقرار کنید. باید باشون حرف بزنید. اصلا شما با دانشجوهای لبنانی و فلسطینی هم ارتباط ندارید. با خود این دانشجوهای لبنان، فلسطین، عراق، سوریه، جبهه مقاومت باید ارتباط داشته باشید. به اینا روحیه بدید، اطلاعات بدید. اینا نمیدونن. شما بدونید فلسطینی‌ها اغلبشون اصلا خبر نداشتن ما ایران طرفدار ایناست. خیلی هاشون تو رسانه های مربوط به رژیم های فاسد شنیده بودن که ایرانی ها ضد عرب هن، دشمن سنی های هن و فلان. اصلا تو ذهن خیلی هاشون کرده بودن شیعه و یهوده. برای که اصلا کسی با اینا حرف نداده. از وقتی ای قاسم سلیمانی و حزب الله سید حسن و اینا هی حرف زدن، کم کم اینا یه مقداری اطلاعات پیدا کردن. وقت روز دیدم این دفعه دوم که ایران موشک زد، که در تاریخ دنیا یه همچی بمباران موشکی نبوده تا حالا. در تاریخ اسرائیل چنین تودهنی نخورده بودن آمریکا و اسرائیل. و وقت اونجا فیلمش واس تو فضای مجازی من دیدم، صبح مردم غزه آمده اون داد می‌زدن هیدر هیدر، میگن شیعه داره به ما کمک میکنه، ایران، عراق، لبنان، یمن، اینا شیعه چه اینقدر به ما علیه شیعه حرف زدن، علیه ایران میگفتن اینا بیدینن، اینا با دشمنن، و ما باور کرده بودیم، نمیدونستیم ما چرا، برای چی ما اصلا با اینا ارتباط نداریم. دانشگاه بیروت میگه آقا ما لبنانی‌ها با ایران بالاخره هم پرونده ایم، ولی ما از ایران غیر از همین شعار سیاسی ما چیزی نمیدونیم. دانشگاه های شما، حوزه های علمیتون، ما اصلا نمیدونیم کارهای علمی تو علوم انسانی، معارف اسلامی، کاری که چیکار کردید اصلا ترجمه نمیشه درست، ما ارتباطمون با هم قطعه. ما فقط سری که علیه اسرائیل و آمریکاییم شعار میدیم ما با هم یک جور حرف میزنیم، ولی مثلا ما نمیدونیم تو ایران چه خبره. گفتم اشکال نداره، ما هم نمیدونیم تو لبنان چه خبره. سر به سر ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.